الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال در ظهور ولیش تعجیل بفرماید شیعیان حضرت رو در هر کجای عالم که هستند به پیروزی قطعی نائل بفرماید، عذاب و قهر خودش رو بر دشمنان وجود مقدس امام زمان و دشمنان اسلام مسلط بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد و ما بلد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیه احد یقول اهلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یره احد تا آخر سوره. در این سوره مبارکه معروف به سوره بلد هست، اجمال این سوره رو از نظر علامه بزرگوار طباطبایی تقدیم میکنم تا بعض روایاتی که زیر سوره هست و اون چه مناسب با سوره هست انشاءالله شاید عرض بکنم. سیر کلی سوره رو علامه بزرگوار طباطبایی اینجوری فرمودن در این سوره خدای متعال توجه میدهد که ما در این دنیا انسان رو همراه با رنج و سختی ها آفریدیم و نمیتواند انسان تو این دنیا دنبال شیرینی های بدون تلخی باشه، توأم با تلخکامی هاست، تلخکامی های فراوان. حتی اگر بخواد دنبال دنیا هم برود اینجور نیست که در این دنیا به یک عیش بدون رنج و سختی و فقط عیشی که خوشی هست و لذت هست دست بیابه. ما خلقت انسان رو تو این دنیا اینجوری قرار دادیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد. بنابراین در این فرصت دنیا کاری رو که باید انسان انجام بده این است که اهل اطاعت از فرامین خدای متعال باشه و همچنین اهل دستگیری و خیر و احسان نسبت به دیگران. اگر تلاششو تو این دنیا بر این گذاشت که حالا دنیایی که رنج است این رنج رو در مسیر طاعت خدا ببریم نه در مسیر دستیابی به دنیا، اگر رنج رو در اون مسیر برد اون وقت از اصحاب المیمنه می شود که خدای متعال به عنایت میکنه اون راحت در عالم آخرت سلام علیکم و نعمت در عالم آخرت برش فراهم میشه، و الا اگر از این مسیر پیش نرفت این رنج‌های مضاعف در آخرت هم برای او خواهد ماند. این سیر اجمالی سوره از نظر ایشون. اما آیات سوره، این آیه با دو تا قسم شاید شروع می شود. بسم الله الرحمن الرحیم، حالا بسم الله سوره در جای خودش، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، این قسم اول، قسم به این شهر در حالی که تو در این شهر سکنا گزیدی، حل در این شهر هستی. حل ایشون به معنی حال گرفتن، سه اسم فاعل یعنی کسی که حلول در شهر کرده، مقیم در شهره. قسم به این شهر مکه در حالی که شما مقیم در شهر مکه هستید، که خب واضح است اگر اینجوری معنا کنیم انت حلون به هذا البلد رو، معناش این است که این شهر همه حرمت و کرامتش رو از وجود مقدس نبی اکرم میگیره. این شهر محترم است در حالی که شما در این شهر مقیم هستید، و انت حلون به هذا البلد. از روایاتم، از بیانات معصومینم همین استفاده میشود دیگه، در زیارت حضرت از راه دور، در زیارت بعید این هست دیگه، به ان کشفت ان نور ولادتهی ظلم الاستار و حللت بهی حرمک حلل الانوار. وقتی حضرت متولد شدن، با تولد حضرت حجاب ها و پرده های ظلمانی برداشته شد از عالم، نور حضرت در عالم تجلی کرد و خدای متعال حله های از نور بر حرم خودش پوشانید، حرم پوشش نورانی پیدا کرد با تولد حضرت. حالا مقامات بعدی حضرت و اون فیوزاتی که به حضرت میرسد، به عصت حضرت، با او چه اتفاقاتی در این بلد افتاده که محل به عصت حضرت است، اینها هم به حساب بیاریم. بنابراین این شهر محترم است، به ویژه اون وقتی که این پیغمبر در این شهر هستند. و اصولا این قاعده کلی رو هم هست دیگه، که همه حرمات مال وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون هست. هر چیزی حرمتی پیدا میکند به احترام این وجودهای مقدس است، و الا مکه و زمزم و منا و صفا و اینها به خودی خود هیچ کرامتی ندارن. یک ارتباطی بین حضرت و یک مکان برقرار میشه، اون مکان محترم میشه. حتی اگر خدای متعال کربرال و به عنوان حرم محترم انتخاب کرده، حتی قبل از مکه در روایات هست، به اعتبار اون تنزل سید الشهدا در اونجا و اون عبادتی است که سید الشهدا در اونجا میکنن. مکه هم همین طوری است دیگه. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، این قسم اول، قسم به این شهر با عظمت، به ویژه اونگاه که شما ساکن این شهر هستید. این شهر وقتی این دور رو هم در درون خودش داره، خیلی شهر گران قیمتی است، قابل قسم خوردن میشه. حالا نسبت این قسم با بچیز رو هم توضیح فرمودن، و والدن و ما ولد، سوگند به اون پدر و اون فرزندی که از او به دنیا آمد، و فرزند او، و والدن و ما ولد. این والد و ما ولد رو مفسرین متعدد معنا کردن. اون نظری که ایشون میپسندن، می‌فرمایند با توجه به این که باید این قسم دوم نسبتی با قسم اول داشته باشه، قسم اول به شهر مکه بود و وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مناسب هست که این والد رو وجود حضرت ابراهیم خلیل علی نبی یا نوالی و علیه السلام بگیریم، و ما ولد رو حضرت اسماعیل که ارتباط خاص با این بلد دارن. به ناگذاری این شهر به دست اونها بوده دیگه، که حضرت ابراهیم اسماعیل رو آوردن در کنار این خانه. اون موقع ویران هم شده بود کعبه دیگه، دوباره از نو کعبه رو این دوتا بزرگوار ساختن، و زیارت ابراهیم رو قواعد من البیت و اسماعیل، این دوتا بزرگوار پایه های خانه رو دوباره بالا بردن، آوردن حضرت رو تو این بیابان گذاشتن. ربنا لیقیم الصلاة، برای اینکه اقامه خدا پرستی بشود. حضرت پیدا بود میدیدن دیگه اون آینده ای که سلام علیکم هست، و بعد با نزول اجلال حضرت اسماعیل بود و مادرشون که اینجا آرام آرام جمعیت ها جمع شدن و بنای شهر مکه به این کیفیت گذاشته شد. بنابراین نسبتی بین حضرت هست و مکه خوب همینجور معنا کنیم، فرمودن که به والدن و ما بلد، یعنی سوگند به حضرت ابراهیم خلیل و فرزند بزرگوارشون جناب اسماعیل ذبیح الله. قسم به مکه اون هنگامی که شما در او ساکن و مقیم هستید و قسم به جناب ابراهیم خلیل و فرزندشون که بانی این شهر هستن، تعبیر این که چرا و ما ولد گفته نه من ولد، چون ما مال غیر زبر روح دیگه، این هم فهموندن به خاطر تعظیمه، مثل همون جمله‌ای که خدای متعال در جواب مادر حضرت مریم میفهمد. حضرت مادر حضرت مریم نذر کرده بود که رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، این فرزندی که در رحم دارم نذر کردم که آزاد در راه شما باشد، یعنی فرزندشون رو وقف مسجد میکردن، بیت المقدس، که خادم مسجد باشه. من او رو نذر بیت المقدس کردم، نذر مسجد کردم. بعد که به دنیا آمد، حضرت مادر حضرت مریم دیدن این دختره و دختر خب خدمتگزاری مسجد براش کار دشواریه، به خدا عرضه داشت که این رب انی وضعتها انسا، میفهمد والله اعلم به ما وضعت، خدای متعال عالمتر است به آنچه تو به دنیا او به دنیا آورده. به جای من وضعت فرمود ما وضعت، در این ما یه نوع ابهام و تعظیمه که انهو میخواد بفهمد خدا میداند که شما چه فرزندی به دنیا آوردید. بله، شما دنبال یه فرزند پسری بودید که خادم مسجد بشه، خدای متعال به شما یه فرزندی داده که این دامن پاکیست که در این دامن پاک پیغمبر اولوالعزم تربیت میشه، حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام. پس این ما هم که آمده به خاطر تعظیم هست، به خاطر بیان نوعی جلالت دیگه. و والدن و ما ولده، چه فرزندی حضرت اسماعیل که میدونید نسل ایشون منتهی میشود به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. سوگند به این شهر و سوگند به این پدر و فرزند حضرت ابراهیم و اسماعیل که بانیان این شهرن، که لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج و سختی آفریدیم. خلقت انسان خلقت در رنج و سختی است. نحوه خلقت انسان تو این دنیا به گونه ایست که همراه با رنجه. این امکانات و این خصوصیات این دنیا، این نمیتونه بدون رنج باشه. در روایت هست در علل و شرایع مرحوم صدوق در خاتمه است از وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه است که از حضرت سوال شد، شما می فرمایید روح ما قبل از تعلق به این عالم و این دنیا و این بدن در عالم ارواح بوده، با خصوصیات اون عالم ارواح که عالمی است نورانی، این رنج ها، مشکلات، قصه ها، سختی ها درش نیست، چرا خدای متعال این روح را از اون عالم بالا آورد تو عالم دنیا با این همه رنج دیگه؟ که میدونی رنج های ما تو این دنیا، خوردنمون رنج داره، خوابیدنمون رنج داره، همه لذاتمون همراه با رنجه، غیر از بقیه اون رنج هایی که لذتی هم به حسب ظاهر درش نیست. حضرت جواب دادن شما اگر تو اون عالم میماندید، اون بها و نورانیت خودتون رو میدیدید، هیچ وقت ذلت و خاری خودتون رو در مقابل خدای متعال درک نمی کردید. خدای متعال شما رو آورد تو این دنیا همراه با این نیازهای فراوانی که تو این دنیا هست، نیاز به خوردن و خوابیدن و بقیه نیازهای سنگینی که آدم داره، شما رو با این نیازها تو این دنیا آورد که فقر خودتون رو بفهمید و این فقر مقدمه شناخت خدای متعال و درک حضرت حق بشه، و الا شما اگه تو اون عالم بودید موجب می شدید، نورانیت خودتون رو می دیدید، خیال می کردید خودتون خبری هستید، نمی دونستید همه از اون طرف است، ولی وقتی آمدید دیدید گرسنه می شید محتاجید، خسته می شید محتاجید، قصه‌دار می شید محتاجید، اون وقت آدم می فهمه که ما همه وجودمون فقر و گرفتاری و استراره. و حالا عجیب اینه با این همه گرفتاری هم بازم آدم ان الانسان لیت خواهند توهم غنا میکنه و آدم طغیان میکنه. اگر بنا بود که تو این دنیا هم این رنج ها نباشه که معلوم بود چه اتفاقی میافتاد. با این همه تلخ کامی های دنیا یه جوری ما به دنیا تعلق پیدا میکنیم که گویا همیشه میخواد بمانه، عیشش هم عیش دائمی است. خیال میکنید فقط عیشه و خلودم داره، در حالی که نه عیش است و نه خلود، رنج و مشقت فراوانه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسانو در رنج و سختی آفریدیم. مسیرتون مسیر سخت و دشواری است. لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیه احد، این آدمی که تو رنج و سختی آفریده شده و ما همه شیرینی ها رو در زندگی او همراه با تلخ کامی قرار دادیم، تلقیش اینه کسی بر او تسلط نداره. عرض کردم یه موقعی آدم همش سراسر زندگیش خوشی بود، ممکن بود توهم غنا کنه، احساس کنه که خب خودمون هستیم دیگه. ولی آدمی که از بعد به طفولیتش بعد یه کسی تر و خشکش میکرده، خودشو کثیف میکرده، نمیتونست تمیز بکنه، تا الانم که همینطوره، تا الانم آدم خیال میکنه مستغنی شده، سراسر نیاز دیگه. این آدمی که تو این همه رنج آفریدیمش، این همه سختی ها رو میبینه، این همه دورو برای خودشو نگاه میکنه، فقر و نیاز خودشو میبینه، هنوزم خیال میکنه کسی برو مسلط نیست. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، یقول اهلکت مالا لبدا، میگه مال فراوانی رو از بین بردم. ظاهرا ایشون اینجوری معنا میفهمن که این آیه ناظر به بعضی از کفار هست و منافقینی که انفاق میکردن، بعد این انفاق رو اهلاک مال به حساب میآوردن، گفتن مالو هدر دادیم، اموال فراوانی از کف رفت. این آدم یقول اهلکت مالا لبدا، نسبتش هم با آیه قبل اینه، ایحسب ان لن یقدر علیه احد، این آدمی که در رنج آفریده شده با این همه سختی ها و مشکلاتی که به او احاطه داره، بازم خیال میکنه یه آدم سر خودیست، نمیبینه اون دست قاهری که او رو تدبیر میکند. عرض کردم این ظاهرش همون روایت دیگه که ما اگر در خوشی بودیم، در عالم نور بودیم، که خیلی طغیان میکردیم. با اینکه خدای متعال ما را آورده اینجا این همه گرفتاریم، بازم یحسب ان لن یقدر علیه، خیال میکنیم هیچ دستی بر ما مسلط نیست، ما هستیم و رها. وقت اگر انسان اینجوری شد، خیال کرد به این حساب غلط رسید که لن یقدر علیه احد، طبیعی استکبار رو طغیان میکنه، یا طاعت نمیکنه، یا اگر یه جایی هم یه دستور یا عمل کرد، این دستور رو که عمل میکنه همراه با ریا و استکثار رو خیال میکنه خیلی کار مهمی انجام داده، نمیفهمه که این همه اقدامات در مقابل اون چه خدا بر انسان در نظر گرفته هیچ است. یقول و اهلکت مالا لبدا، این امکاناتو که خرج میکنه خیال میکنه خیلی زحمت کشیده. دیدید گاهی آدم همین جوری میشه دیگه، فرض کنید یه انفاقی کرده، منتظر پیغمبر بشه، جبرئیل برش نازل بشه، یه نماز شب میخونه، خیال میکنه با یه نماز شب خوندن کسی جزو اولیاء الله میشه، مثلا منتظر همه آفاق براش گشوده بشه، یه انفاق که میکنه منتظر خدای متعال همه درها رو بروش باز بکنه، میگه ما که این همه کار خیر انجام دادیم. دیدید من گاهی شنیدم، شما هم حتما شنیده اید، خود امثال بندن بدتر از اون هستیم، منتها تقیه میکنیم. بعضی ها بندگان خدا میگن خیالشون راحته، میگه ما که همه خیرات هم، نمازمونو که میخونیم، نمیدونم روزهامون هم که میگیریم، خمسمون هم که میدیم، بس چه توقعی خدا از ما داره؟ نهت فهمدین من که گناهی نمی کنم که این همه آدم وقت من باید مریض بشم، خیال میکنم مثلا شق القمر کرده، خیال میکنه با همین انفاق باید همه درها به روش گشوده میشد. این مال اینه که آدم احتساب نمی کند که یه مقدری، یه کسی که مسلط است، مهیمن است، وجود داره، و الا می فهمید که این کارها نه اونقدر مهمن و نه از چشم خدای متعال افتادن، نه از چشم افتاده، یقول اهلکت مالا لبدا، پیداست این آدم دنبال این بوده همین که مالو میده خدای متعال همه گشایشا رو براش کنه، فتوحات براش بشه. یه نماز شب میخونه میگه آ ما که چیزی ندیدیم تو این عالم. خب کاری نکردی که چیزی ندیدی، با این اعمال ما که چیزی اتفاق نمیافته که. میگه آ عمرمون رو تلف کردیم، خبری نبود. یقول اهلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یره احد. عرض کردم بیان علامه طباطبایی رو عرض میکنم، خیال کرده کسی او رو نمیدیده که میگه مالم هلاک شد. نه، وقتی این به این محاسبه غلط رسیدی که خودت هستی و خودت و خیال کردی که امور همراه با تقدیر و اندازه و حساب و کتاب نیست، زود این توهم پیدا میشه که خب پس بنابراین این نمازا روزها چی شد؟ همش هدر شده دیگه. گاهی دیدید ما هم میگیم این همه عبادت چی میشه؟ نه، همون اشتباه محاسبه اول غلط بود، علاوه بر اون یه اشتباه دوم هم هست. ایحسب ان لم یره احد، خیال میگرده کسی او رو نمیبینه. اگه آدم بدونه که در مرآی خدای متعال هست و خدای حکیم ناظر به عمل انسان هست، عمل ما در محضر اوست، میفهمد چیزی تلف نمیشه در محضر خدای متعال، همه چیز حساب و کتاب داره، در مرآی خدای متعال هست. این که انسان وقتی در راه خدا خرج میکنه خیال میکنه تلف شده، ارزشی نداشته، گم شده این عمل، این ناشی از این است که دو تا اشتباه داره. اشتباه اول این است که ایحسب ان لن یقدر علیه احد، دومی که ایحسب ان لم یره احد. یکی این که خیال میکرده که یک قدرت مهیمنی نیست، این در انسان یه نوعی تکبر و استکبار و این توهمات و باطل رو ایجاد میکنه که مال در راه خدا خرج کردن اتلاف ماله. یا به تعبیر دیگر وقتی آدم حساب نکرد که خدای متعال خدای مقدره، اوس اندازه گیری میکنه و با حدود کارها رو انجام میده، این آدم وقتی دید که این عمل اون نتیجهی که دلش میخواست نداد، خیال میکنه تلف شده. اینجوری نیست، هم خدا میبیند و هم خدا قادره و هم خدای متعال مقدره. بنابراین این عملی که انجام میدید دقیقا در محضر خدای متعال محفوظ هم، اما این عمل قدری اندازه‌ای داره و اندازه خودش هم حتما نتیجه خواهد داد. بعد خدای متعال سه تا آیه دیگه میفرماید که این رو هم اینجوری ایشون معنا فرمودن که این سه تا آیه بیان همون احاطه و علم خداست. این آدمی که وقتی در راه خدا کار میکنه خیال میکنه که این کارها تلف شده، ناشی از این است که نمیفهمد که خدای متعال شاهد عمل هست و عمل در مرآی اوست، هم عمل رو میبیند، هم اون ریشه های عمل رو در وجود انسان، نیت انسان و مناشأ عمل رو هم میبینه. علم نجعل له عینین و لسانم و شفتین و هدیناه النجدین، ما برای او چشم قرار نداریم، ما برای او چشم قرار دادیم میبیند. بعد اون چه دید و فهمید، زبانی براش گذاشتیم که از اون محافظ ضمیرش پرده برمیداره، اونا رو افشا میکنه، به دیگران میفهماند. اون وقت ما خودمون نمیبینیم چه میکند او، تو میبینی، خدا نمیبیند. شما به محافظ ضمیر خودت مسلطی و این محافظ ضمیر رو اظهار میکنی، خدای متعال اون محافظ ضمیر آدم رو نمیبینه، خدای متعال هم عمل شما رو میبیند، همون محافظ ضمیر شما رو که نیت شماست میبینه. بنابراین چیزی در محضر او گم نمیشه. اگر انسان این رو فهمید، و هدیناه النجدین، ما بودیم که راه خیر و شر رو پیش رو گذاشتیم، وقت نمیفهمیم این داره راه خیر رو میره یا راه شر رو، بنابراین هم میبینیم. علم نجعل له عینین، ما به شما چشم داریم خودمون نمیبینیم، و لسانن و شفتین، ما به شما زبان دادیم، لب دادیم، بتونید محافظ ضمیرتون رو آشکار کنید، دیگران میفهمن محافظ ضمیر شما رو، ما نیت شما رو نمیخوانیم. ما شما رو به راه خیر و شر هدایت کردیم، و هدیناه النجدین، مایی که شما رو به راه خیر و شر هدایت کردیم، ما نمیدونیم شما داری راه خیر میری یا راه شر. هم میبینیم عملتون را، هم به نیتتون واقفیم، هم مسیرتون رو میشناسیم که دارید تو راه خیر میرید
یا تو راه شهر. ولی مشکل اینه، این آدمی که یه انفاق میکنه، یه نماز شب میخواند، میخواد همه مشکلاتش حل بشه، میخواد جبرئیل برش نازل بشه، میخواد صاحب مقامات بشه، این یه جایی رو نفهمیده. فلق تحمل عقبه، این یه عقبه ایست، باید در اون عقبه ورود کند. عقبه گردنه های سخت رو میگن، راه دشواری که در کوهستان هست که ما ازش تعبیر میکنیم به گردنه. اقتحام یعنی ورود با سختی و شدت. یک گردنه هاییست که با رنج و زحمت باید عبور از اون گردنه ها کنید. یه مال انفاق کردن نیست که، کنه و خدای متعال میخواد بفهمد یه مال انفاق کرده، خیال میکرده باید همه چی با این حل بشه، همه مشکلاتش حل بشه، آبروش رو یه جا گرو گذاشته، نمیدونم نمازی خونده، خدمتی کرده و یا حتی گاهی مجاهداتی کرده، یه انتظارات اضافی داره، بعد میگه تلف شد دیگه. نه، اینجوری نیست، تلف نشده، خدای مقدر از قبل تقدیر کرده، بعدم عمل شما رو میدیده و خدای متعال از قبل میدیده و تقدیر هم خدای متعال میکند. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، حساب نکنید که کسی قادر بر شما نیست و طبیعتا تقدیر نمیکند امور شما رو. چرا؟ خداییست امور شما رو تقدیر میکند. یقول اهلکت مالا لبدا، ایحسب ان لم یره احد، خیال میکند که کسی او رو نمیدید، ما از قبل او رو میدیدیم، عمل شما رو دیدیم، عملتون هم ما مقدریم، عمل یه نتیجه ای داره، به اون نتیجه خواهید رسید. خدایی که برای شما چشم گذاشت و میبینید و میفهمید، به شما زبان و لب داد که اظهار کنید مافذ ضمیرتون رو، خیر و شر رو به شما فهمانید، این خدا مافذ ضمیر شما به خیر و شر شما، این که کجا میرید، نیتتون چیز، چه میکنید، راه خیر رو میرید یا شر، مسلط. ولی مسئله این است که فلق تحمل عقبه، شما بر اون عقبه ورود نکردید، باید اون عقبه رو فتح بکنید تا به نتیجه برسید. اون عقبه چیه؟ ما ادراک مل عقبه، خیلی گردنه با عظمت و طبیعتا صعب العبوری است. فکر عقبته، اون گردن این است که شما باید رقابی را آزاد بکنید. او اطعام فی یوم ذی مسغبته، یا باید در روز قحطی، اون روزی که همه امکانات رو دلشون میخواد جمع کنن، نگرانن، اونایی که متوکل به خدا نیستن و خودشون رو در گروه امکانات میبینن، تو روزهای قحطی است که معلوم میشه، روزهایی که آدم احساس میکنه روزهای سختی است، احتیاج به این امکانات داره، اونجا اگر از این امکانات گذشته، این اقتحام در عقبه است. اقتحام در عقبه این است که انسان اهل رحمت به دیگران باشد و رقبه ای را آزاد کنه، بنده ای را آزاد بکنه. فک و رقبتن، یا در روز قحطی اطعام بکند. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، اطعام بکند یتیما ذا مقربه، یتیم ذا قرابتی رو که به او نزدیک است و جزو قربای اوست. او مسکینا ذا متربه، یا مسکینی که خاک نشین شده است از ماده تراب دیگه. زامت رابه یعنی کسی که خاک نشینه، زمینگیر شده در اثر مسکنت و فقر. اطعام در روز قحطی به این افراد است که این اقتحام در عقبه است. این است که انسانو به نتیجه میرسونه. و الا صرف این که مالی رو انسان بده در شرایط عادی، این کافی نیست برای به نتیجه رسیدن. ثم کان من الذین آمنوا، این هم کافی نیست، باید اقتحام در عقبه بکند. ثم کان من الذین آمنوا، بعد از کسانی بشود که ایمان آوردن و تواصوا بالصبر، هم مؤمنن هم توصیه به صبر در این راه سخت میکنن، راه ایمان، و تواصل بالمرحمه و توصیه به احسان و بخشش و ترحم به دیگران میکنن. بنابراین کسی به نتیجه میرسد که اقتحام در عقبه بکنه و ثم بعد از اون هم اهل ایمان بشه و توصیه به صبر و توصیه به احسان به دیگران بکنه، که میدونید، حالا این نکته رو اینجا اشاره بکنم، یکی از دستوراتی که واقعا عجیبه، حالا باطن سوره رو بذاریم کنار انشالله بعد عرض میکنم، تو همین ظاهر سوره یکی از نکات بسیار مهم اینه، خدای متعال خیلی حساب باز کرده برای دستگیری از دیگران، محبت به دیگران، بخشش به دیگران. خیلی عجیبه، نه اینجا جای متعدد میخواد طریق نجات رو بیان کنه، حتما این کنارش هست. میفرماد اقتحام در عقبه‌ای که عامل نجات شماست، اون اقتحام در عقبه این است که کس بنده‌ای رو آزاد کنید، در روز قحطی دست یتیمی رو بگیرید، دست زمینگیری رو بگیرید. نقطه مقابلش هم اونجایی که میخواد مذمت کنه، میفهمد که کلا و لا تکرمون الیتیم و لا تحاضون علی طعام المسکین. شما که میگید خدای متعال به ما پول داده، ما رو احترام کرده، نه اینجوری نیست. شمایی که یتیمی رو اکرام نکردید، با این امکاناتتون، با آبروتون، با پولتون، میتونستی با محبتت با خرج آبروتو رو تعظیم کنی، تکریم کنی. شمایی که دست مسکینی رو نگرفتید و دیگران رو ترغیب به کمک به مساکین نکردید، چطور میگید که این آبرو برای من عزت آورده؟ نه خودت از مالت سرمایه گذاری کردی، نه از آبرو و وجاهتت سرمایه گذاری کردی، چطور میگی این آبرو و مال علامت احترام خداست؟ عنایت فرمودین. یا از این تندتر هم داره، در از کنن میفهمد که ارعیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. میفهمد ندیده اون کسی که دین خدا رو تکذیب کرد، قهر به یتیم میکند و ترغیب به اطعام مسکین نمیکند. حالا اینا ظاهر و باطن داره، ولی همین ظاهرش پیداست یه مسئله بسیار مهمی است دیگه، برای رشد انسان، برای قرب انسان، برای رسیدن به مقصد. این انفاق فی سبیل الله، اونم به این کیفیت، تواصوا بالمرحمه، این که انسان به رحم و ترحم و محبت به دیگران به انواع مختلفش توصیه بکنه، که مست علامه طباطبایی اینجا میفهمن این مصادیقی هم که گفته شده مصداق دیگه، که فک رقبه و اطعام در روز قحطی، اینا مصادیق این احسانن. اونی که انسان رو به مقصد میرسونه این ایمان و پایداری و احسان به دیگران علی حالی خیلی از نظر قرآن مهمه دیگه، جود و بخشش و سخا و گذشتن از امکانات در راه خدای متعال. اونم نه فقط بگذری و آدم مالشو میندازه تو دریا، این فایده نداره. مال رو یه جایی بدی که خدا دوست دارد، در محبت خدا، تواصوا بالمرحمه، در محبت خدا انسان امکاناتشو در راه خدا با محبت خرج بکنه. فرمود ابراهیم خلیل، خلیل شد به خاطر دو چیز، چون از غیر خدا نخواست، تا اینجاش خیلی روشنه، چون از غیر خدا نخواست، حتی جبریل گفت که بین زمین و آسمان تو آتش نمرود کاری داری؟ فرمود با شما نه. دومیش لطیفه، فرمود که و از او چیزی نخواستن الا این که عطا کرد، هیچ دستی هم رد نکرد. یعنی همین دیگه، وقتی انسان دست ها رو حواله های خدا دید رد کرد، این رد حواله های خداست. حوائج الناس علیکم من نعم الله علیکم، خدای متعال حواله سر شما می نویسد که شما حواله خدا رو بدید، خدا ازتون قبول کنه، رشدتون بده. فرمود خلیل شد، سلام علیکم، خدای متعال محبت خودشو داد چون حواله های خدا رو رد نکرد، هر کی آمد ردش نکرد. خلاصه این جزء مهمات در سلوک انسان. خدای متعال بیان علامه طباطبایی رو عرض میکنم، میفرماد اگر کسی بخواد، خدای متعال هم قادر است و مقدر، هم میبیند و چیزی از چشمش دور نیست، ولی این طور نیست همی که یه مالی رو میدید به مقصد برسید. رسیدن به مقصد اقتحام در عقبه میخواد. اقتحام در عقبه هم این است، فک رقبتن او اطعامن فی یوم زی مسغبتن یتیمن زا مقربه او مسکین انزامت رود. تازه سم مکان من الذین آمنو، بعد جزو اونایی بشید که آمنو و تواصوا بالصبر، جزو اونایی که توصیه به صبر و پایداری در راه ایمان میکنن، و تواصوا بالمرحمه و توصیه به ترحم و احسان میکنند، که حالا در سوره عصر این هست دیگه، حالا بعد عرض میکنیم که اصلا روابط جامعه ایمانی اینجوری برقرار میشه، ولی جامعه مؤمنی متلاشی میشه. غیر از ایمان و پایداری و توصیه به صبر، واقعا اون مرحمت رو میخواد دیگه. اگه نباشه او، روابط اجتماعی جامعه مؤمنین به هم میخوره. لذا حالا این قدم مهمه، شاید ترجمه بکنم بعد. اولائکه اصحاب المیمنه، اینا میشن اصحاب میمنه. اصحاب میمنه را مرحوم علامه طباطبایی میفهمن مقصود از میمنه اینجا دست راست نیست، اینجا یعنی اهل یمن میشن در مقابل مشعمه است. اصحاب میمنه یعنی کسایی هستند که همه امکانات رو، همه شرایطی که براشون پیش میاد، اینها رو به فال نیک میگیرن و همه رو خوبی و خیر میبینن. اولای که اصحاب میمنه، اونها به یمن میرسن، به مبارکی میرسن در مقابل مشعمه. و الذین کفروا به آیاتنا اولئک اصحاب المشأمه علیهم نار موصده. پس یک دست اونایی هستند که اقتحام در عقبه کردند و ایمان آوردند و توصیه به صبر کردند و توصیه به مرحمت کردند، نقطه مقابلش والذین کفروا به آیاتنا. این همه آیات و امکاناتی که ما در جهان قرار دادیم، اینها کفروا به آیاتنا. آیات سر راهشون بود، دعوت می شدن به خدا، راه خدا رو نرفتن. اولای که اصحاب المشعمه، اینا به شؤم و بدی مبتلا میشن. علیهم نار مؤصده، ناری بر اونها احاطه میکند که راه های خروج ازش بسته است. علیهم نار مؤصدتون، این یک معنای برای سوره که علامه بزرگوار طباطبایی اینجوری معنا فرمودن سوره رو. حالا انشالله احتمالات دیگه ای تو سوره هست، اگر خدای متعال توفیق داد تقدیم میکنم خدمتتون. السلام علیک یا ابا عبدالله. به حسب ظاهر مصیبت ها تمام شده، عاشورا تمام شده، ولی تازه آغاز مصائب سید الشهدا علیه السلام هست. شروع اسارت اهل بیت هست و این ادامه بلای سید الشهدا است. چیزی است که سید الشهدا صاحب اصلی این بلاست. این طور نیست که اسارت مصیبت اهل بیت باشه، بلکه اصاله این مصیبت هم مصیبت سید الشهدا است. ولذا میثاقش از سید الشهدا گرفته شده. کل این کاری که قافله از اول تا آخر انجام دادن، محور درش سید الشهدا علیه السلام هست و بلا بلای سید الشهدا است. نزا سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه هم این کاروان رو به راه انداختن و زمینه رو آماده کردن و مهیا کردن برای این اسارت. همه میگفتن نیارید این زن و بچه رو با خودتون. فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا، از قبل آمادشون کرد، دیروز تو صحنه‌های مختلف آمادشون کرد، تو لحظه وداع بهشون توصیه کرد عزیزانم من که برم بعد از من شما اسیر نامحرم ها میشید، اسیر دشمن میشید. سفر اسارت با این از خدا بی خبر هاست، خدا نشناس هاست، سختی هست، گرسنگی هست، تشنگی هست، زخم زبان هست، تازیانه هست، سنگ و خاکستر هست. باید صبر کنید، مواظب هم باشید. خدا ناظر شماست، خدای متعال. یه جوری عمل نکنید خدا از شما ناراضی بشود. بعدم این نکته بسیار بسیار مهمی است، این بیان سید الشهدا خیلی مهمه در فهم مسیر اسارت. فرمود خدای متعال حامی شماست، عزتتون رو حفظ میکنه. لذا بعضی از مقاتلی که نوشتن یا خونده میشه که یه نوعی درش تعرض به عزت اهل بیت دیده میشه، اصلا اینها قابل ذکر نیست. خیال انسانم حق نداره اونجا سیر کنه. انسان با خیالش هم اگر یه جایی رفت، اونجا ملائکه موکل رجم میکنن آدم رو. اون آسمان آسمانی نیست که آدم خیال پردازی بکنه. علی حال این اسارت مصیبت اصلیش مال سید الشهدا علیه السلامه که دیگه از امروز شروع شده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ز جور کوفیان الله اکبر، چه باقی شد خزان الله اکبر. شکست سروها پژمرد گلها، ز صبر باغبان الله اکبر. عزیز فاطمه تنها و بیکس، میان دشمن الله اکبر. علی اصغر در آغوش پدر شد، به خون دل تپان الله اکبر. دعا می کرد جای لعن و نفرین امام مهربان الله اکبر. زدند آتش خیام احمدی را، چو رفتان پاسبان الله اکبر. زهر سو شد بلند از فوج تفلان، صدای الامان الله اکبر. شدند آن قمریان شاخ توبا، همه بی آشیان الله اکبر. خلیل کربلا را نار نمرود، گرفتن در میان الله اکبر. فتاد انگشتر سلطان عالم، به دست ساربان الله اکبر. شگفتا شگفتا زینب و قید اسارت، امروز آغاز اسارت دختر امیرالمومنین. با اونا مثل اسیر رفتار میکردن، رفتارشون رو شنیدید. اونها رو بر شتران بی محمل سوار کردن. از زیارت ناحیه مقدس استفاده می شود، دست هاشونو به گردن قل کردن. ایدیهم مغلولتون الالعناق. شنیدید تو گودی قتلگاه چه رفتاری با هاشون کرد؟ این زن و بچه عزادار، داغ دیده، قصه‌دار، یه جوری هجوم آوردن به گودی قتلگاه. دختر امام حسین صدا می زد: بابا انظر الی عمتی المبرور.